تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، بزرگی جمعی از فضلا را به مهمانی برد. به هنگام خوردن یکی از این جماعت لقمه‌ای برداشت که به دهان برد. صاحب دعوت از غایت شفقت گفت: ای عزیز، انگار مویی در لقمه داری، آن را بیرون آر. آن شخص چون این سخن شنید، لقمه را بر زمین نهاد و ترک خوردن نمود و از سر سفره برخاست و روان شد. آن بزرگ او را گفت: تو عزیز مایی، کجا می روی و چرا می روی؟ مرد جواب داد: نان کسی که به این طریق ناظر لقمه مهمان باشد، در مذهب مروت و طریق مردمی بر مهمان حرام است. مرد صاحب دعوت چون این سخن بشنید گفت: آری ای جوان مرد، راست گفتی و سخن نیکی بفرمودی. عذر مرا بپذیر و جامه و انعامی نیز از من قبول دار که شرم سارم. شقیق بلخی یکی از بزرگان اهل زهد بود و در علوم گوناگون مهارتی تمام داشت. خود او درباره اینکه چگونه قدم در این راه نهاد گوید: سبب توبه من آن بود که وقتی به عزم تجارت به زمین ترکستان افتادم، در آن وقت جوان بودم و از تجارب روزگار بهره نداشتم. روزی به نظاره بتخانه در آمدم، دیدم از خادمان بت که ایشان را به زبان ختایی ستایش می کرد و زاری می نمود. او را گفتم: تو را خدایی هست که او زنده است و پاینده، عبادت او را کن و دست از پرستش این اصنام بینام بدار، که نه نفعی از ایشان به کسی موقوف شود و نه ضرری به سبب ایشان از کسی مصروف شود. مرد بت‌پرست که در بت‌خانه به خدمت بتان نیز مشغول بود، چون این سخن از شقیق شنید، وی را گفت: آنچه تو میگویی راست است و صدق با این سخن یار، اما آیا او قادر است که در شهر تو روزی به تو دهد یا نه؟ شقیق پاسخش داد: آری او قادر است. مرد بت‌پرست وی را گفت: پس چرا تو تحمل رنج می کنی و از خراسان به ترکستان به طلب روزی می آیی؟ این سخن در شقیق سخت مؤثر افتاد. او حال خود را پس از شنیدن این سخن چنین بیان می دارد: به یک سخن آن بیگانه در آشنایی بر من بگشادند و آینه سینه مرا از زنگ شک جلا دادند. شقیق از این سخن بیدار شد و رو به سوی بلخ و ولایت خیش نهاد و از جمله پارسایان زمان شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. مهاجرانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند باید مقام خود را تنظیم کنند یا تا سنه معین قلمرو این کشور را ترک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان در باره وضع حقوقی مهاجران غیر قانونی در این کشور را امضا کرد. طبق این سند، مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند باید وضعشان را به تنظیم درآورند یا تا سنه معین کشور را ترک کنند. مهلت نهایی 30 اپریل سال جاری میلادی مقرر شده است. باید گفت طبق قانون در فدراسیون روسیه رژیم اخراج از 5 فوریه سال جاری میلادی عمل میکند و همه خارجیانی که برای بود و باش در این کشور اساسهای قانونی ندارند مورد آن قرار خواهند گرفت. چون این شخصان این چنین تا اخراج یا به ترتیب درآوردن حجتهایشان به فهرست مخصوص برای نظارت وارد کرده میشوند. همزمان گفته می شود که رژیم دپارتاسیا نسبت به خارجیانی که می خواهند در روسیه اقامت کنند و یا قطار شرطها را اجرا کرده باشند تطبیق نخواهند شد. سپردن معلومات بیومتری، سپردن امتحان از زبان روسی، تاریخ و قانونهای فدراسیون روسیه و این چنین سنجش مواد مخدر و سرعتها را طلب می کند. علاوه بر این، مهاجر نباید برای بیکار کردن پتنت، اجازه کار، اقامت موقتی یا اجازه اقامت اساس نداشته باشد. یادآور می شویم که قبلن رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که قبول کودکان مهاجر به مکتبها بدون دانستن زبان روسی منع می کنند. طبق قانون، فراگیری کودکان مهاجر و برنامه های تحصیلات ابتدایی، اساسی و میانه عمومی تنها در صورت با موفقیت سپردن امتحان زبان روسی امکان پذیر است. سنجش ها در مؤسسه تحصیلات عمومی دولتی یا شهری رایگان گذرانیده می شود. شهروندان خارجی که غیر قانونی در کشور قرار دارند باید تا 30 اپریل سال 2025 روسیه را ترک کنند یا وضع حقوقی خود را در این کشور تنظیم نمایند. استثناء برای شخصان پیش بینی شده است که با وزارت دفاع روسیه شرطنامه حربی دارند. در این رابطه سامانه پرس تیجه می نویسد با مهاجران پیشنهاد می گردد که تا این مهلت معلومات بیومتری پیشنهاد کنند، از سنجش های طبی گذرند و دانش زبان و قانونهای روسیه را تصدیق کنند. برای آنهایی که قرض دارند یا حقوق ویران کنی مأموری صادر نمودند فرمان تطبیق می شود. این فرمان در اساس قانون فدرالی تحت رقم 115 درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه تطبیق می گردد. باید گفت تا ماه اکتبر سال 2024 زیاده از 120 هزار شهروند تاجیکستان بر روی خط تحت نظارت شامل شده اند که مهلت حجت هایشان گذشته است یا آنها قانون ویران کنی ها صادر کرده اند. شروع از 30 ایونی سال 2025 در همه گذرگاه های روسیه از شهروندان خارجی هنگام وارد شدن به قلمرو این کشور صورت و اثر انگشت می گیرند. این روند از 1 دکبر سال گذشته میلادی انیخترش سال 2024 تنها در فرودگاه های مسکو و نقطه گذرگاهی افتومبیلی مشتکاوا جاری شده بود. خبرگزاری تاس نوشته است که اکنون از تابستان سال جاری میلادی این تدبیر در همه گذرگاه های سرحدی روسیه جاری می شود. در این واره قرار علاهده حکومت این کشور قبول شده است. در اساس این قرار تغییرات مذکور و گروه های زیرین تطبیق کرده می شود. یکم شهروندان بلاروس، دویم کودکان تا 6 ساله، سیوم دیپلمات ها و کارمندان نمایندگی های دیپلماتی و سفارت های دولت های خارجی در روسیه، اینچنین اعضای آیله های آنها، و چهارم کارمندان تشکلات های بین المللی و نمایندگی های آنها که در روسیه ثبت نام شده اند و اعضای خانواده آنها. شهروندان کشورهایی که با روسیه روادید ندارند می توانند در برنامه مخصوصی پیشکی صورت و اثر انگشت خود را سپارند و عریضه اشان را با معلومات شخصی و هدفهای سفر پیشنهاد کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، یادآور می‌شویم که از 1 دکبر سال 2024 از شهروندان خارجی که توسط فرودگاه‌های مسکو و ولایت مسکو و نقطه گذرگاه اتومبیلی مشتاکاوا در ولایت آرنبورگ به این کشور وارد می‌شدند، صورت و اثر انگشت گرفته می‌شد. مقامات این کشور گفته بودند که با قیدگیری اثر انگشت و صورتگیری در مرز می‌تواند خطر وارد شدن شخصان خطرناک به روسیه را کم کند. سامانه از اپلوس در این باره می‌نویسد: باید گفت که قبلا مقامات روسیه رویخط شخصان تحت نظارت را نشر کردند که در آن نام بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان ذکر شده است. این شهروندان در ویران کردن قانونگذاری روسیه گمانبر دانسته می شوند. این رویخط در دایره نظام نوی اخراج از 5 فوریه سال جاری میلادی، انیخترش سال 2025 تطبیق می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید بعد از حمله تروریستی روز 22 مارت در تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو که در آن چند شهروندان تاجیکستان گمانبر دانسته می شوند، شرایط مهاجران در قلمرو روسیه و آنهایی که نیت رفتن به این کشور را دارند سخت‌تر شد. صدها مهاجر تاجیک از بازداشت در فرودگاه‌های روسیه و گذرگاه‌های سرحدی با بهانه‌های گوناگون شکایت کرده‌اند. تنها در 6 ماه اول سال 2024 بیش از 17 هزار شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج کرده شد. ماه‌های آخر مقامات تاجیکستان در مورد پایمال شوی حقوق‌های شهروندان تاجیکستان در روسیه بارها اظهار نگرانی کرده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستی مشفق همراه دارم و دردی غم جدایی به طبیبم غریبم من غریبم من غریبم غریبم من غریبم من غریبم کسی از حال زار من نپرسی، زی اشکی شش قطار من نپرسی، از عشق به برار من نپرسی، کجا یاری وفادار و حبیبم، غریبم من، غریبم من، غریبم، غریب، غریبم من، غریبم. وطن دردانه ای نایاب گشته، دلم پر غصه و زرداب گشته، وطن دردانه ای نایاب گشته، دلم پر غصه و زرداب گشته، زی حسرت دیدم بی خواب گشته، زی حسرت دیدم بی خواب گشته، بشادی خنده ها دارد رقیبم، غریبم من، غریبم من، غریبم.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایین این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار شاهین مصطفایف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که در صدر هیئت به منظور شرکت در 16مین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان به تهران سفر کرده بود، روابط دو کشور را برادرانه، دوستانه و متکی بر پیوندهای دینی و خویشاوندی توصیف کرد و گفت ارتباطات صمیمی دو کشور و دو ملت ایران و آذربایجان فراتر از مرزهای جغرافیایی است و این روابط همواره استمرار داشته و خواهد داشت. شاهین مصطفی معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان است در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با مسعود پزشکیان و ابلاغ سلام‌های گرم الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان با تمجید از رویکرد تعامل‌گرا و وفاق محور رئیس جمهور ایران به ویژه در قبال همسایگان تأکید کرد. هیئت عالی رتبه اقتصادی آذربایجان در سفر خود به تهران به دنبال ترسیم نقشه راه برای گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری با جمهور اسلامی ایران است. وزیر راه و شهرسازی ایران که ریاست طرف ایرانی کمیسیون را بر عهده داشت خاطر نشان کرد. در راستای رشد ظرفیت های ترانزیتی دو کشور برگزاری نشست سه جانبه وزیران حمل و نقل بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه به منظور فعالسازی کریدور شمال جنوب با هدف گذاری 15 میلیون تن در این کریدور از ترتیبات مهم منطقه محسوب می شود و امیدوارم هر سه کشور در نشستی که مقرر است در تاریخ 28 ژانویه سال 2025 در مسکو برگزار شود، به سازوکارها و تفاهمات مناسب جهت رشد فعالیت‌های ترانزیتی در چارچوب کریدور شمال جنوب دست یابند. تحولات و اقدامات اخیر انجام شده از سوی دو دولت نشان دهنده عزم جدی دو طرف برای برچیدن موانع و گسترش روابط همه‌جانبه است. بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پس از تعطیل موقت، تعهد دو کشور به احیای روابط دیپلماتیک را نشان می‌دهد. طرح کریدور ارس که به عنوان یک نمونه از همکاری‌های زیرساختی مشترک مطرح است، زمینه را برای رشد اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل دو کشور فراهم می‌کند. همچنین دیدارهای سطح بالا میان مقامات ایران و جمهوری آذربایجان بر تقویت توافقات تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز بوده و می‌تواند به بهبود روابط کمک کند. واهان گستانیان، معاون وزیر خارجه ارمنستان، با حضور در نهاد ریاست جمهوری ایران با مهدی صنایع مشاور سیاسی رئیس جمهور دیدار و بر رشد روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. گستانیان نقش مؤثر ایران در حل و فصل مسائل منطقه‌ای را مهم ارزیابی و از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برای حفظ تمامیت ارض ارمنستان تقدیر کرد. مشاور سیاسی رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در این دیدار بر روابط خوب و همکاری‌های دو و چند جانبه بین ایران و ارمنستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که طرح‌های بزرگ اقتصادی توافق شده میان دو کشور هرچی سریع‌تر اجرا شود. آرارات میرزاویان، وزیر خارجه ارمنستان، نیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود در مسکو با اشاره به امضای توافقنامه جامع راهبردی بین تهران و مسکو گفت: اکنون فدراسیون روسیه در حال توسعه همکاری های بسیار خوبی با ایران است. من فکر میکنم همه کشورهای منطقه از این همکاری سود خواهم برد. آرارات میرزاویان این سخنان را در پی سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به مسکو در روز جمعه 7 دی ماه سال 1403 بیان کرد. در این سفر توافقنامه جامع راهبردی تهران و مسکو به امضای رئیسان جمهوری دو کشور رسید. مسئولان گمرکی ایران و ترکمنستان در نشست مشترک در اشخابات ترکمنستان راه‌های تسهیل و تسریع تجارت خارجی بین دو کشور را بررسی کردند. نشست مشترک میان هیئت‌های گمرکی دو کشور ایران و ترکمنستان در قالب کارگروه مشترک همکاری‌های گمرکی برای اجرای سند برنامه اقدام مشترک سال 2025-2026 که 7 شهریور ماه سال 1403 بین رئیسان کل گمرکات دو کشور امضا شده بود برگزار شد. این نشست با حضور معاون رئیس کل گمرک ترکمنستان و هیئت همراه و معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و هیئت همراه در ستاد مرکزی گمرک ترکمنستان برگزار شد. در حاشیه این نشست ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و هیئت همراه از بخش‌های مختلف گمرک ترکمنستان از جمله بخش رصد و کنترل گمرکی و موزه گمرک دولتی ترکمنستان بازدید کردند. مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی ایران اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 217,700 تن کالا با ارزش بیش از 84 میلیون دلار از این بازارچه‌ها به افغانستان و ترکمنستان صادر شد که نسبت به سال گذشته 4 برابر شده است. در حال حاضر دو بازارچه مرزی دوغارون و باجگیران در استان خراسان رضوی فعال هستند و به صورت مستقیم روزانه بیش از 1500 نفر در این مناطق اقتصادی مشغول به کارند. از بازارچه مرزی دوغارون به افغانستان انواع مواد غذایی، بهداشتی، میوه، تربار و مساله ساختمانی و از بازارچه مرزی باجگیران به ترکمنستان فرش، موکب، مواد غذایی صادر می شود. استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان سه استان هممرز با ترکمنستان هستند، اما گذرگاه‌های خراسان رضوی از جمله گذرگاه‌های اصلی است. خراسان رضوی در مسیر تجارت خارجی با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و افغانستان نخستین هدف صادرات و تجارت این استان به شمار می‌رود. جمهوری آذربایجان فعالیت آژانس توسعه بین المللی امریکا را در این کشور متوقف کرد. باکو اعلام کرد که کمک های این آژانس در جهت تأمین منافع امریکا بوده و با منافع جمهوری آذربایجان مغایرت دارد. پیش از این از وزارت خارجه آذربایجان از طرح‌های آژانس توسعه بین المللی امریکا انتقاد و اعلام کرده بود که این طرح‌ها شفاف نیستند و با منافع جمهوری آذربایجان مطابقت ندارند. در سالهای اخیر اختلافات متعدد بین امریکا و جمهوری آذربایجان وجود داشته است. امریکا از بازداشت فعالان و خبرنگاران در آذربایجان ابراز نگرانی کرده و باکو نیز این اظهارات را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده است. وزیران خارجه ترکیه و آذربایجان در باکو درباره روابط دو جانبه همکاری منطقه‌ای و جهانی و تحولات سوریه و قفقاز گفتگو کردند. تأکید بر طرح اقتصادی از موضوعات کلیدی این دیدار بود. در این دیدار دو طرف از گسترش روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه‌های مختلف و همچنین از همکاری دو کشور در قالب‌های چند جانبه ابراز رضایت کردند. همچنین بر اهمیت مشارکت جمهوری آذربایجان و ترکیه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کشورهای ترک، سازمان همکاری اسلامی و گروه دی‌8 تأکید شد. لوان دوویتاشویلی وزیر اقتصاد گرجستان بر اساس آخرین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی از بانک جهانی گفت گرجستان با نرخ رشد اقتصادی 9% پیش بینی شده برای سال 2024 کشور پیشرفت در منطقه باقی مانده است. او در ارزیابی خود از گزارش بانک جهانی پیش بینی کرده است که گرجستان بالاترین میانگین رشد اقتصادی را در منطقه اروپا و آسیای مرکزی با نرخ 6.7% از سال 2024 تا سال 2026 داشته باشد. میزانی که نسبت به پیشبینی ایون سال 2024 3.8% افزایش داشته است. پیشبینی رشد برای سال 2025 نیز به 6% افزایش یافته است که 1% بیشتر از برآورد قبلی است و برای سال 2026 انتظار می رود نرخ رشد بدون تغییر نسبت به برآورد ایون سال 2024 در سطح 5% باقی بماند. صادرات خدمات فناوری و اطلاعات قزاقستان در 6 ماه ابتدای سال 2024 306 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2020 این رقم تنها 34.9 میلیون دلار، در سال 2021 به میزان 76.1 میلیون دلار و در سال 2022 صادرات خدمات فناوری اطلاعات با 4.5 برابر افزایش و به 339 میلیون دلار رسید. در سال 2023 حجم صادرات چنین خدمات به 529 میلیون دلار رسید. بر اساس برآورد سازمان تجارت جهانی، صادرات جهانی خدمات دیجیتالی در سال 2023 به 4.25 تریلیون دلار رسید که 9% نسبت به سال قبل افزایش داشت و 13.8% از صادرات جهانی کالا و خدمات را به خود اختصاص داد. در اروپا و آسیا که به ترتیب سهم جهانی 52.4 و 23.8% را در اختیار دارند، صادرات به ترتیب 11% و 9% افزایش یافته است. صدر جبار و رئیس جمهور قرغیزستان قانون ممنوعیت استفاده از نقاب و هر نوع پوشش صورت در اماکن عمومی این کشور را امضا کرد. این قانون شامل محدودیت های برای برپایی مراسم دینی در خانه های سالمندان، زندان ها و واحد های نظامی نیز می شود. همچنین بنابر این قانون تأسیس احزاب سیاسی مرتبط با دین ممنوع است و برای هر کسی که در هر یک از این مقررات را نقض کند حدود 22,000 روبل جریمه تعیین شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تکراری راه روشن را خواهید شنید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 145، روزه و نماز بفایده. امام علی علیه السلام فرماید: چه بسیار روزه داره که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره نبرد، و چه بسا نمازگزاره که از نمازش جز بیداری و رنج نصیب حاصل نکرد. خوشا خوابیدن زیرکان و خوشا روزه گشادن ایشان. شخص می گفت من نماز نمی خوانم و روزه هم نمی گیرم، اما اهل دروغ و تهمت هم نیستم و خودم را از گناه دور نگه می دارم. بعد هم با لحنی سوالی و تن آمیز ادامه داد: فکر نمی کنید من بهتر از آن کسی هستم که نماز می خواند و روزه هم می گیرد، اما در کنار نماز و روزه اش دروغ می گوید و بر راحتی به دیگران تهمت می زند و هر گناهی که به او مواجه می شود را رد نمی کند. با شنیدن این سخنان به یاد فرمایش امیرالمؤمنان علی علیه السلام افتادم. ایشان در حکمت 145 از کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید: چی بسیار روزه داره که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره نبرد، و چی بسا نمازگزاره که از نمازش جز بیداری و رنج نصیب حاصل نکند. خوشا خوابیدن زیرکان و افطارشان. البته این بدان معنا نیست که کسی که از روی عادت هر روزه و گاه به توجه به خدا نماز میخواند و نمازش به اثر و به فایده است، بلکه می توان مراتب متعدده را برای نماز و نمازگزار تصور کرد. مسلماً هرچی درجه و مرتبه کمال معنوی بالاتر باشد و در آن توجه بیشتر، نماز بهتر و از درجه بالاتر برخوردار خواهد بود. که می گوید نماز نمی خوانم و روزه نمی گیرم اما اهل گناه هم نیستم، باید بگویم که اگر نماز با شرایط کمالش به جا آورده شود، روح اخلاص و خدا باوری را در انسان افزایش می دهد که نتیجه آن پروریش فضایل اخلاقی و دوری از گناه است. انسان با نماز خواندن خود را از جهان محدود و چهاردیواری طبیعت بیرون می برد، چون این کسی در همه حال خدا را حاضر و ناظر می داند. دوستان شنونده، همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم و سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 145 حضرت میفرمایند: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمع، و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. درباره اثرگذاری یا بی تأثیری عبادت‌های مهمی مثل نماز و روزه در این حکمت مطالبی رو خدمت شما عرض می‌کنیم. خب اولا بعضیا سوال می‌کنن که ما اصلا چرا باید روزه بگیریم، چرا باید نماز بخونیم و اصلا خدا چه احتیاجی به عبادت ما داره؟ جواب این هست که خدا احتیاج به عبادت ما نداره. ما محتاجیم که خدا رو پرستش کنیم، روزه بگیریم، نماز بخونیم، و اینها هم برای دنیای ما و بعد مادی زندگی ما، هم برای آخرت ما و اجر الهی و سعادت اخروی نتیجه بخش هست و سودمند. این سوال مهم که فلسفه احکام چیست و اصلا خداوند چرا حلال و حرامی رو و احکامی رو برای انسان در وادی دینداری مقدر کرده، پاسخش این هست که اولا اگر خدای متعال رو حکیم می دانیم و اوامر او رو از روی حکمت و بر اساس مصلحت بندگان می دونیم. خب جای این سوال نیست که خدا چرا این رو واجب کرده، آن را حرام کرده، این تکلیف رو چرا باید انجام بدیم، چرا باید نماز بخونیم، چرا روزه بگیریم. این مثل نسخه پزشکی میمونه که انسان به دیانت او و به درایت و تشخیص او ایمان داره و طبق نسخه عمل میکنه و چون و چرا هم نمیکنه. ثانیاً ما اگر دقت کنیم، هر یک از احکام الهی، واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات، آثاری داره، دلایلی داره، فوایدی داره. ممکنه بعضی از اینها رو ما بدونیم و بعضیش رو ندونیم. در روایاتی هم هست که به بعضی از این احکام اشاره شده. مرحوم صدوق کتاب قطوری دارن به اسم علل و شرایع، چه احکامی در شریعت بیان شده و علت اینها چیه. در خود آیات قرآن هم مطرح شده، مثلا بحث نماز و روزه که در این حکمت مطرحه، روزه رو خداوند واجب کرده لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. نماز رو واجب کرده اقیم صلات لذکری، تا انسان به یاد خدا باشه. مهم اینه که بندگان به نتایجی رو که در این احکام نهفته برسن. انجام درست و کامل عبادات الهی تضمین این نتیجه گیری از انجام فرائض هست. روزه برای ایجاد تقوا در دل هاست و نتیجهش در زندگی هم روشن میشه. تقرب به خدا هست، کنترل نفس اماره هست، غلبه بر هوای نفس، درک درد و نیاز محرومان و گرسنگان از دستاوردهای روزه است، فروشکستن غرور و سرکشی و سرمستی انسان توی روزه تحقق پیدا میکنه. نماز هم که سپاس نعمتهای الهیه، یاد خداست، توجه به خالقه، زدودن کبره و قرب به خدا در نماز هست، پالایش روحه. حالا چه نمازهای واجب، چه نمازهای مستحب و نوافل، همه اینها یک تأثیر مثبتی رو در زندگی انسان دارن. روزه صرف لب فرو بستن از طعام نیست. در روایات ما هم روزه بدن آمده، هم روزه دل و روزه قلب. امام علی علیه السلام در حدیثی در قررالحکم فرمودن که صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام. این که انسان دلش را از فکر کردن درباره گناهان حفظ کنه افضل هست از حفظ کردن شکم از خوراکی ها. یا در حدیث دیگری فرمودن از صیام و اجتناب المحارم. روزه واقعی و راستین اینه که انسان از حرام ها پرهیز کنه. پس بهره بردن از تکالیف عبادی باید با شناخت فلسفه احکام باشه و سعی این که به اینها برسیم، نه انجام ظاهر خشک و خالی عبادات. مرحوم ریاضی یزدی شعری درباره روزه دارن، از جمله هست که روزه نه همین نخوردن نان باشد، از هرچی خدا گفت مکن، کن پرهیز. گر کار تو بد باشد و گفتار تو بد، صد سال گرسنگی نیرزد به پشیز. یک ماه تمام دیو در زنجیر است، خواهی به خدا رسیدن از خود بگریز.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در دیر اون نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو.
یکی از آیات بسیار زیبای قرآن آیه 45 سوره عنکبوت است که می فرماید نماز انسان را از زشته ها و گناه باز می دارد. نماز نیرومندترین عامل بازدارنده از گناه است. انسانی که به نماز می ایستد و تکبیر می گوید خدا را از همه چیز بالاتر می شمارد. در قلب و روح چنین انسان جنبش به سوی حق و حرکت به سوی پاکی و جهش به سوی تقوا پیدا می شود. اما توجه داشته باشیم که طبق آیه 43 سوره بقره باید نماز را استاده کنیم، نه اینکه نمازمون را استاده بخونیم. استاد ابو عبدالله جوادی آملی، فقیه و مفسر قرآن، در این باره میگوید بیسته، چون اگر میخواهید مبارزه کنید باید بیسته. ما نمیخواهیم شما فقط یک ذکری داشته باشید به نام یک عبادت سوری و دیگر هیچ. میخواهیم کاری بکنیم که با این کار جلوی گناه گرفته شود. اگر نماز استاده نباشد قدرتی نهی از گناه را ندارد. انسان وقتی میتواند به نمازش استادگی بدهد که خودش استاده باشد. تا ایمان با غیب نداشته باشد و اهل تقوا نباشد توانی آن را ندارد که زیرا بازوی نماز را بگیرد و نماز را بلند کند. پس اگر کسی روزه میگیرد ولی مرتکب گناهان چون دروغ و غیبت و غیره می شود، از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی بهره نبرده است. عبادتش در حدی بسیار پایین و نازل است. همه ما چیزهای درباره دایشی های امروز و خوارجی دیروز دیده و یا شنیده ایم، اما جرم و جنایتشان بیش از حد است. به طور قطع و یقین اینها هیچ بهره از عبادت نخواهند داشت. دوستانی شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستانی گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان، یک شرکت فنی مهندسی پیشتاز در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در شهر اصفهان است. اعضای این گروه فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک شیمیایی در سال 1386 آغاز کردند و تا کنون بیش از 30 پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رساندند. این شرکت با در اختیار گرفتن متخصصین توانمند و با تجربه، علم را در خدمت صنعت قرار داده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است که از جمله آن میتوان به ساخت اولین سیستم پیوسته مینی پالایشگاه قابل حمل اشاره کرد. همانطور که می دانید ایران یکی از کشورهای مهم نفتی است و نزدیکی این کشور به کشورهای نفتی مهم دیگر از جمله عراق و بازارهای هدف مطلوب، ساخت کارخانجات تولید فراورده های نفتی را در این کشور جذاب کرده است. از این رو فرآیندهای نفتی حوزه اصلی این شرکت می باشد. فعالیت‌های این شرکت تمامی خدمات مهندسی در حوزه فرآیندهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی،
ساخت تجهیزات، حمل و راه اندازی را شامل می شود. اگرچه احداث کارخانجات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد، با این وجود این گروه رفع ایراد از واحدهای صنعتی و یا افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی آنها را اولویت کاری خیش قرار داده است. یکی از نقاط قوت این تیم ساخت کلیه تجهیزات پالایشگاهی در کارخانه این مجموعه می باشد. تیم مهندسی ساخت این شرکت در سالهایی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تجهیزات پالایشگاهی مختلفی را تولید کرده است. تراکتور، کوره‌های پالایشگاهی، سیستم‌های برودتی و چیلر، مخازن ذخیره و سازه‌های فلزی پالایشگاهی، مبدل‌های حرارتی و دیگ بخار از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
تهران محسوب می شده. بعضیا گفتن در بعضی مستندات که تعداد علمایی که تحصن کردن در دانشگاه تهران یه چیزی حدود 80 و چند عالم بوده. بعضیا بیش از این رو گفتن. به نظر می رسه که از جامعه روحانیت تهران، به خصوص جامعه روحانیت غرب تهران و جامعه روحانیت شهرستان ری، این دوتا پررنگتر در این تحصن شرکت کرده بودند و علمای بزرگی در ابتدای تحصن صحبت کردند در دانشگاه تهران. مرحوم شهید بهشتی که از معروفترین سخنرانان این تحصن بودند، اولین سخنران در میان جمع این علما آمد.